بسم الله الرحمن الرحيم.
Without further ado, I'll give the floor to Dr. Azadi, and then he'll speak for half an hour, and then we'll open the floor for hopefully a 1 hour, hopefully, if we have that time, question and answer session.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت سروران و دوستان عزیز، برادران و خواهران، و تشکر می‌کنم از فرصتی که ارائه شد تا به گفتگو بپردازیم. سال 57 وقتی که انقلاب اسلامی ظهور کرد و امام برگ جدیدی رو در تاریخ معاصر و تاریخ بشر ورق زد، و خصوص بعد از قضایای سفارت امریکا و که مرکز جاسوسی ایالات متحده بود در ایران، یک جمله از کارتر رئیس جمهور امریکا نقل شد که گفت ما با موجود جدیدی روبرو شدیم، ما با واقعیت جدیدی روبرو شدیم که هیچ شناخت قبلی از اینها نداریم، و همه تست هایی که با دیگران می زدیم و پاسخش قابل پیش بینی بود در این مورد دیگه جواب نمیده. از اون روز رسانه های غرب شروع کردن این تصویر رو از اسلام سیاسی و امام و انقلاب ارائه دادن که یه موجوداتی از ماورای قرون وسطا آمدند و میخوان همه تون رو بخورن، دارن میان که همه شما رو بخورن، به مردم ایالات متحده و به افکار عمومی در غرب و شرق. از اون موقع و اون عبارتی که کارتر به کار برد تا عبارتی که هفته پیش کیسینجر به کار برد و گفت که امپراتوری ایران و امپراتوری انقلاب اسلامی تشکیل شد و اینها در مرکز جهان تبدیل به قدرت اصلی شدند، یا یکی از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا گفت قرن 21 میلادی قرن افول قدرت‌های بزرگ قرن 19 و 20 مثل انگلیس و فرانسه و این قبیل بود و قرن طلوع سه قدرت جهانی جدید، و در کنار روسیه که وسیع‌ترین کشور جهان هست و چین که پرجمعیت‌ترین کشور جهانه، نام ایران رو برد که هیچ مزیت نسبی مادی نه به لحاظ جمعیت نه وسعت و نه سلاح نداشت. و این سوال پیش آمد که کدام بخش از ماهیت ایران و انقلاب اسلامی از نظر شما یک پدیده جدیده. مسئله این بود که تا امروز یک نگاه مادی به اسلامگرایی داره میشه به عنوان یک رقیب جدید در عرصه قدرت و ثروت که میخواد از باشگاه دست دومی ها بیاد به باشگاه دست اولی ها، بنابراین یک رقیب جدید است. چهره سازی از اسلام سیاسی شروع شد در بیانیه‌های سیاسی غرب سرمایه‌داری، جنگ سرد برای منافع سرمایه‌داران با پوشش دفاع از امنیت ملی در امریکا و اروپا، دو قطبی سازی جهان سیاه و سفید، دقیقاً همون چیزی رو که به رادیکالیسم اسلامی و به فوندامنتالیسم به اصطلاح نسبت میدادند، که گفتن اسلام سیاسی جهان رو به دو بخش سیاه و سفید تقسیم کرده، دقیقا این دو قطبی سیاه و سفید در رسانه های ایدئولوژیک سرمایه‌داری غرب ساخته شد. اونها تقسیم کردن جهان را و بشر را به این دو قطبی ها، از سنتی و مدرن شروع کردن رسیدن به دو قطبی دموکراسی و تروریسم، گسترش نفرت، توجیه تجاوز و جنگ‌های جدید، تحریف واقعیت در افکار عمومی جهان و به خصوص غرب، ارعاب بشریت، یک تروریسم رسانه‌ای، ترسوندنشون از اسلام، و مهمتر از همه پاک کردن صورت مسئله‌های اصلی در منطقه و جهان. اینا اهدافی بود که تعقیب شد. همه چیز در جریان قالب پوشش خبری منفی و سیاه و سفید رسانه‌های صهیونیستی تعیین شد. رسانه‌های مسلط وابسته به شرکت تعاونی‌های سرمایه‌داری که نخبگان و الیت رو هم تحت عنوان عناوین روشنفکری مدیریت کرد، همراستا کردن رسانه‌ها با سیاست خارجی امریکا و سیاست جنگی غرب، وابستگی مطلق رسانه‌ها به منابع دولتی و سرمایه‌داری در غرب برای هم تولید خبر و هم تفسیر خبر، فقدان رقابت عمومی آزاد در یک مسابقه برابر در حوزه تبلیغات، استفاده رسانه‌های سرمایه‌داری از سلاح‌های ایدئولوژیک، همون طور که یک وقتی ضد کمونیسم بود تبدیل شد به ضد اسلام، تولید یک دشمن خبیث و مجهول الهویه که حرفاش نباید شنیده بشه ولی دائم باید مثل یک لولوی خطرناک بهش اشاره کرد، تهدیدهای غیر واقعی برای امنیت ملی امریکا و غرب مدام به طرز تخیلی خیالی تولید بشود و کسانی نتوانند بنیادهای سیاست رسمی اونها رو به چالش بطلبند و زیر سوال ببرند. یک جنگ سردی که به نام امنیت ملی را افتاد و باید منجر بشود به جنگ گرم. و اما اون چیزی که کارتر از ابتدای انقلاب 57 تعجب کرد و نه فقط او، الیت و نخبگان تصمیم گیر در مثلث رسانه، دلار و خشونت، میلیتاریسم، همه از او تعجب کردند، ادبیاتی بود که سلسله جنبان جنبش های اسلامی در دهه های اخیر شد و اون ادبیات امام بود. اینکه چرا تست های قدیم جواب نداد، علتش این بود که در یک اپیستمه، در یک گفتمان فرهنگی، سیاست و قدرت تعریف می شد که مبناش این بود که خدا دیریست که مرده است. اما یه مرتبه صدایی برخاست که به همه جهان دوباره اعلام کرد که این خدا نبود که مرده بود، شما بودید که مردید. خدا نمرده است، تنها موجود حقیقتا زنده خداست. یک خدای زنده و محیط دوباره به تاریخ برگشت، نرفته بود که برگرده، انکار شده بود و دوباره اعتراف میشد. ادبیات خمینی ادبیات انبیا بود. این اون چیزی بود که غرب از سال 57 تا امروز هنوز نفهمیده، فکر میکنه یک رقیب جدید تو عرصه قدرت و ثروت آمده، میخواد شرش رو کوتاه کنه یا باش معامله کنه. این ادبیات چی بود؟ امام خطاب به نسل ما که نسل بودن که تو انقلاب و جنگ رشد کردند گفت که والله من تا به حال نترسیدم. گفت که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. گفت به خداوند اعتماد کنید و از شرق و غرب نترسید. گفت شکست و پیروزی برای ما مساوی است اگر هدف الله باشد. اگر پیروز شویم ولی پشت به خدا و اخلاق، ما شکست خوردیم. اگر شکست بخوریم رو به خداوند، ما پیروزیم. این جمله که امام وارد عالم سیاست و جهانی کرد، وارد معادلات و قدرت کرد که ما مأمور به وظیفه ایم نه پیروزی، جمله بسیار بزرگ بود، جمله کوتاه اما زیر و رو کننده. گفت ما هیچ مرز مادی برای تقسیم انسانها و برای مبارزه با ستم نمیشناسیم. گفت هر جا کفر و ظلم هست مبارزه هست و هر جا مبارزه هست ما هستیم. وقتی در پیروزی هایی به دست می آوردیم به ما می گفت که این پیروزی ها رو خداوند، از ناحیه خداوند بدانید. خرمشهر شهر اشغالی ما آزاد شد، تا آمدیم جشن بگیریم ما رو تکان داد و گفت خدا خرمشهر را خدا آزاد کرد. وقتی در بخش هایی از مراحل انقلاب و جنگ ما شکست می‌خوردیم امام و احساس می‌کردیم که همه چی رو باختیم و می‌پرسیدیم آیا وقت عقب نشینی است، این مرد به ما با زبان پیامبران الهی، با زبان ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیه مجمعین میگفت هیچ چیز شیرین تر از دیدار صالحان با خداوند نیست. عاشق مرگ در راه خدا باشید، نترسید. و میگفت که تا روی ما به سوی حق است شکستی در کار نیست. اولین کسی که در این عصر گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه این پیرمردی بود که گوشه اتاق زاهدانش نشست و گفت، تکیه به همه اقیانوس‌ها داشت، کسی که پیش از انقلاب تنها کسی که گفت شاه باید برود و نظام سلطنت باید بره، بعد گفت صدام باید بره، بعد گفت رژیم صهیونیستی باید از بین بره، بعد گفت کمونیسم به موزه تاریخ خواهد رفت، بعد گفت حاکمیت آمریکا رو در سراسر جهان زیر پا میگذاریم و له میکنیم، با چه قدرت این حرف رو میزد؟ با کدام جهان بینی؟ با اون جهان بینی که وقتی هواپیماهای امریکایی در طبرس منهدم شدن بدونی که ما بفهمیم، امام گفت شنهای طبرس مأموران خداوند بودند، مأمور خداوند بودند. هیچ کس به این قضیه اینجوری نگاه نکرد، هیچ کس اینجوری نگاه نمی‌کرد. گفت نترسید، همه عوالم طبیعی و فراطبیعی جنود الله هستند. گفت با خدا باشید تا ببینید که خدا با شماست. گفت در این عالم هیچ پیروزی نخواهید جز رضای دوست. گفت نگید من، بگویید مکتب من. گفت ما هیچیم، همه هیچند، دوستان و دشمنان ما همه هیچند، تنها خداست که همه ی حقیقت است. خب این معلوم بود، این همون زبانیست که واقعا درست گفت کارتر. گفت ما این زبان رو نمیفهمیم. گفت ما نمیفهمیم چی میگه این. چرا نمیفهمیدند و چرا هنوز نمیفهمند؟ چون مذهب در عصر متأخر غرب یک داستان تخیلی است. سکولاریسم مذهب رو تبدیل کرد به یک تخیل در حاشیه زندگی، شد اسطوره ای که و خرافه ای که بالاخره هست، چه کنه، رائج هم هست. اسلام ولایی که تعبیر کردند فقط اسلام سیاسی نیست، اسلام سیاسی لایه سوم و نهایی این اسلام است. قبل از این که ابعاد سیاسی این اسلام بحث بشه، ابعاد معرفتی، توحیدی و اخلاقی او مطرح بود. در رسانه‌های غرب و جهان هرگز به این دو بعد اشاره نمیشه. اولا نهضت اسلامگرایی رو منحصر میکنن در چند گروه، القاعده، داعش، نمیدونم حزب الله، کی، همه رو هم کنار هم میگذارن. گویی مسئله چند تا گروهه. کوچک کردن صورت مسئله و تغییر نام مشکل یه توطئه و تاکتیک بسیار پیچیده بود برای القاء افکار عمومی جهان که نفهمند حقیقت مسئله اصلی چی بود. مسئله اصلی نه جنگ قدرت بود، نه چند گروه سیاسی مسلح بودند. مسئله نگاه دیگری به جهان و به انسان بود، نگاه الهی و انبیایی که می گفت ابتدا تعریف صحیح دین و دین صحیح، رابطه درست انسان و خداوند تبیین بشود و بعد این دین بیاد در مرکز زندگی و تمدن قرار بگیره، نه در حاشیه و دکور صحنه. و این یعنی که خدا یک فرضیه نیست و دین یک شوخی نیست. کسانی که میگفتن اون چه مذهب میگه فانتزی هاییست غیر علمی و یه دیوار نشکستنی بین متافیزیک و فیزیک عالم و آدم وجود داره و بنابراین مذهب یک قصه تخیلی است که خوندنش بیزیانه ولی فایده ای هم در حقیقت زندگی نداره و از کسی انتظار نمیره که زندگیش رو یک سره بر اساس توهمات پایه‌گذاری کنه. و اون چه به نام قهرمانان ماوراءالطبیعی از اونها سخن میگفتند، امروز عروسک های پشت ویترین هستند و نبیش. و وقتی که خدا شد اسطوره، اسطوره ای که از عالم غیر طبیعی با نگاه غیر علمی فقط از اون میشه بحث کرد و تغییر شکل داده، خدا و خدایان و فرشتگان تغییر شکل میدند، میان لباس داستانهای علمی تخیلی امروز رو میپوشند و هرگز نمیتونن قیافه جدی بگیرند. و اگر اون بلایی که بر سر اسطوره ها آمد وقتی نوبت به مذهب رسید مضاعف شد و اینها خرافاتی است که از سر اقماز فقط تحمل میشه، عصر اسطوره ها گذشته و تمام شده. در حوزه اصول دین و اعتقادات گفتند دیگه هیچ اتوریته معرفتی برای عالم معنا باقی نمانده و دیگه نمیتونن مقامات مذهبی اساسشون رو بچرخانن و فتوا بدن و موعظه بکنن و چیزی از کسی در مورد زندگی واقعیشون بخوان و دیگه اعتقادات جز فرضیه های غیر قابل تقدیس چیزی نیستن که شما بخواید تمدن و اقتصاد و سیاست و حقوق بشر رو بر اونها بنا کنید. و گفته بودن که ما تا قرن 17 فقط توضیح نهایی رویدادها رو و تعریف حیات انسان در این جهان رو میتونستیم به عالم برتر و عالم بالا حواله بدیم و دیگه امروز هم معرفت هم قدرت و هم مرجعیت و اتوریته دیگه از بالا به پایین نمیاد. اون بالا یه خدایی بود، موجودات فرضی ماوراءالطبیعی که دیگه هیچ نظام آرمانی و حیاتی را بر اساس اون متافیزیک نمیشود بنا کرد، هیچ حقیقتی رو دیگه نمیشه به بالا ارجاع داد. بنابراین در حوزه اخلاق، اخلاق اینچنین سکولاریزه شد که در امور اخلاقی همه مبانی ماوراءالطبیعی رو کنار میگذاریم و اون نیرو و بیانی که روزی صرف مبارزه و پیکار با شیطان و شیاطین فرضی می شد حالا صرفاً بر ضد قوای نامطلوب در جامعه نو به کار می ره. یعنی آموزه رستگاری، نجات، آماده شدن برای دیدار با خداوند، لقاء الله به تعبیر قرآن، برای ایجاد جامعه‌ای که توان اخلاقی و دینی داشته باشه برای تمدن سازی که بتواند خودش رو تحقق کامل بده، همه از صحنه رفت کنار. اسطوره زدائی تبدیل شد به مبارزه با هر نوع مفهوم غیر مادی، ولو معقول باشد، محسوس نباشد اما معقول باشد. و صرفا تبدیل شد به یک سبک تلتیک شده از زندگی، دیگه نه صحبت از اخلاق الهی. اما اشکالاتی که اسلام ولایی با هر سلایش، یعنی لایه معرفتیش، کاگنیتیو، کاملا کاگنیتیو، اما نه فقط درک حسی، درک حسی و فراتر از اون هر دو، و لایه دوم لایه اخلاق و تربیت انسان، ارجاع به الگوهای انسان اخلاقی، انسان کامل، و سوم در عرصه شریعت و جامعه سازی و تشکیل یک نظام حقوقی و حقوق بشری در ذیل ایمان به خداوند، نه پشت به خداوند، که حقوق بشر مشروعیتش رو از حق الله بگیره و در برابر حق الله که حق تکامل معنوی انسان هست تعریف نشه. یعنی خودکشی و همجنس بازی و ارتداد در رأس حقوق بشر قرار نگیره، که اینها عوامل سقوط بشرند نه جزء حقوق بشر. و حق تکامل و آماده شدن برای لقاء الله در رأس حقوق بشر قرار بگیره و همه حقوق مادی رو پوشش بده و توجیه کنه. هیچ وقت فکر کردیم که بعد از سکولاریزه شدن حقوق بشر دیگه حقوق بشر مقدس نیست؟ آیا بهتر از این میشد حقوق بشر رو ترور کرد؟ وقتی شما گفتی حقوق بشر، مبنای الهی ندارد، قداست نداره، شما به بشر خدمت کردی یا خیانت؟ وقتی گفتیم نظام حق و تکلیف صرفا قراردادی است یا مادی است، با دموکراسی میاد با دموکراسی میره، با زور میاد با زور میره، با کودتا میاد با کودتا میره، با جبرسازی رسانه‌ای حقوق بشر بیاد با جبرسازی رسانه‌ای بره، ما ریشه حقوق بشر رو زدیم یا حقوق بشر رو پاینده و استوار کردیم؟ سکولاریزه کردن حقوق بشر قداست زدائی از حقوق بشر بود، یعنی گفت دیگه انسان نه خودش نه زندگیش نه حقوقش مقدس نیست. اما در دیدگاه اسلام، اسلام ولایی، اسلام مستند به قرآن و سنت که با عقل میری سراغ کتاب و سنت نه بدون عقل، این اسلام میگه تجاوز به حقوق بشر اعلام جنگ به خداوند است و این عیناً روایاتی است که از در سنت اسلامی ماست. تجاوز به حقوق بشر، ریختن آبروی کسی، ترساندن کسی، تجاوز به حریم خصوصی کسی، به جانش، به مال او و به آبرو و کرامت انسانی او اعلام جنگ با خداوند است. حتی غیر مسلمان، پیامبر اکرم فرمودند که هر کس به غیر مسلمانی در جامعه اسلامی توهین کنه، او را بترساند یا به حقوق و حریم او تجاوز کنه، در قیامت من وکیل مدافع اون غیر مسلمان، اون مسیحی و یهودی و خواهم بود و اعلام جرم خواهم کرد، دادستان خود من خواهم بود، انا خصیمه، این تعبیر پیامبر اکرمه. گفتن اینکه این تفاوت این دو زبان که نمیفهمن انقلاب اسلامی چی میگه، که میگه نگاه الهی به عالم ماده بکن نه نگاه صرفا مادی، چرا متوجه نمیشن؟ چرا فکر میکنن ترک نگاه سکولار به جهان و انسان ترک نگاه علمی است؟ چون فکر کردن از قرن 17-18 به بعد فکر کردن خدا فقط یک نام یا یک فرضیه است. یک چارت تشکیلاتی برای عالم نوشتن، در رأس این چارت تشکیلاتی جهان طبیعت خدا بود که فقط حد اکثر در آغاز این عالم، استارت این عالم رو زد و رفت. خدایی که انقلاب اسلامی از او سخن میگوید چنین خدایی نیست. انسانی که از او سخن میگه انسانی نیست که خداوند از سر حسادت و از ترس آگاهی آدم و حوا اونها رو از بهشت اخراج کرده باشه. خدایی است که در قرآن کریم میفرماد به همه عبادت کنندگان الهی پیش از انسان و به شیطان خداوند فرمان داد در پیشگاه انسان سجده کن، آدم سجده کن، و خداوند به انسان فرمود که تو فرشتگان رو آگاه کن. تفاوت بین این دو نگاه، دو تا تفسیر از گناه ازلی داریم. یک تفسیر داریم که میگه شیطان حوا رو فریب داد و حوا زن مرد را فریب داد، و بعد نگرانی خداوند از این بود که نکنه انسان آدم و حوا به آگاهی یا قدرت دست پیدا کنه و اونها رو تبعید میکنه، اخراج میکنه، سقوط میکنه. ما در قرآن تعبیر سقوط نداریم، تعبیر هبوط داریم. هبوط غیر از سقوطه. نمیدونم هبوط رو چطور ترجمه میتونن بکنن. هبوط غیر از سقوطه. در قرآن میفرماد آدم و حوا هر دو فریب خوردند، حوا آدم رو فریب نداد، و بعد میفرماد که اونها هبوط کردن نه سقوط، و بعد فرمود که اون چه که خداوند رو به این تصمیم واداشت، که حالا این تعبیرم تعبیر کلامی درستی نیست، اصطلاحا عرض میکنم، میل انسان به آگاهی نبود بلکه خودخواهی بود، سطحی از خودخواهی بود، و بعد خداوند به او گفت تو، به تو آگاهی ویژه‌ای میدم که هیچ کس نداره حتی فرشتگان، و تو اونها رو به امها بیاموز. اینا دو تا نگاه به گناه ازلی است، دو تا نگاه به خروج آدم و حوا از شیطانه، و دو تا معنی داره. در یکی علم و آگاهی بشر معصیته، در یکی علم در یک نگاه علم هدیه ویژه خداوند به آدمه. شاید از همین جا شروع شده باشه، اینکه آیا میشود هم دینی و هم علمی زندگی کرد. شاید دعوای دین و علم در بخشی از جهان اینجوری شروع شده باشه. شاید اینکه ما علم یک مقوله دینی و مقدس تو تفکر اسلامی و در بعضی دیدگاه‌های دیگه علم رقیب دین و امر الهی است، از همینجا شاید باشه. شاید همین بود که باعث شد به چیزی گفتن انقلاب علمی که هر جا از قوانین فیزیک در عالم طبیعت و قوانین سیاسی و اجتماعی در علوم اجتماعی و علوم انسانی آگاه شدیم، اسمشو فقط میگذاریم خدا، میتونیم اسمشو بذاریم جامعه، میتونیم اسمشو بذاریم طبیعت. اون تعبیری که اسپینوزا داره در این مورد که از نخستین منتقدان کتاب مقدسه و این که گفت هر نوع پندار، هر نوع مداخله آسمانی در اتفاقات زمینی و اجتماعی مولود اندیشه پری ساینتیفیک، اندیشه پیشا علمی است. در دوره‌ای که هنوز علمی به مسائل نگاه نمی کردیم، خداوند توی عالم دخالت می کرد. شاید همین نگاه بود که کسانی مثل برونو و اسپینوزا که از زمان خودشون کمی جلوتر بودند و تفکر عمومی همین مسیر رو کندتر و دیرتر بعدها طی کرد، به عنوان اندیشه علمی رفتن به سراغ اصالت طبیعت و اینکه بین خدا و عالم طبیعت و سیاست فاصله ایست پرنشدنی و اینکه تنها توضیح قانع کننده برای هر پدیده‌ای در طبیعت و در جامعه کشف شیوه های منظم ارتباط پدیده ها با هم صرفا یک الگوی تکرار شونده مادی است و خدا و فرشتگان در اونجا نقشی ندارند و اینکه ما در محضر خداییم و اینکه هر اتفاقی در این عالم میفته به اراده خداوند است، اینها یا بشه جملات مجازی شاعرانه که بهره‌ای از واقعیت ندارن، یا بشن ادعاهای متافیزیکی که قرار علم را و عقل را کلن تعطیل کنن و از صحنه بیرون ببرن. گفتن آقا تمام طرز فکرهایی که برای رویدادها در نهادهای اجتماعی هم تو عالم سیاست و اقتصاد هم دنبال علل ماوراء طبیعی میگردن، مثل که میخوان علل طبیعی رو انکار کنند. و این نگاه به خدا، این تعریف از خدا واقعا یه تعریف ترسناکی است. اگر کسی بگه این خدا زنده است و نمرده و دوباره میخواد برگرده به این قیمت که عقل و علم و آزادی رو و اصالت حقوق بشر رو از صحنه بیرون ببره، حتما ترسناک بود. بنابراین لازم بود که خداوند یا مادی بشود یا فرضی بشود. وقتی امام آمد و دوباره از همون ادبیات استفاده کرد که ادبیات قرون وسطای غرب نبود، ادبیات مدرنیته غرب هم نبود، هیچ کدوم نبود، ادبیات خود عیسی مسیح بود، ادبیات ابراهیم و نوح بود، واژگانی و طرز تلقی محمد و علی بود صلوات الله علیهما. این کم کم به این شکل در آمد که آموزه های مربوط به خدا مثل که فقط تجسم یک خوشبینی گسترده کیهانی است توی عالم، یعنی تفسیر مادی از خداوند. این نگاه رو شما بگذارید که من حالا توضیحات دیگم آوردم فرصت نیست، ولی برای که به اون طرف قضیه هم اشاره کنم ظرف چند دقیقه آخر نگاه امام رو کمی توضیح بدم. اولین نکته تصور این که کسی که میخواد از بنیادگرایی دینی تو عالم سیاست حرف بزنه و خدا رو دوباره به مرکز فعالیت‌های سیاسی و تمدنی برگردانه، این چه نگاهی داره به انسان و جهان؟ نکته اول، مبارزه بدون کینه. در مبارزات سیاسی، روش مبارزه سیاسی امام خمینی و انقلاب اسلامی اینه، مبارزه بدون کینه به هیچ کس، مبارزه بدون کجتابی و بد دیدن و بد تعریف کردن انسان و جهان. به عبارت دیگه صلح با جهان. یک. دو، صلح با ذات انسان. واقعا که این تصویر ارائه شده که بنیادگرایی که پدرش و پدر بنیادگرایی اسلامی رو هم امام میدونن، که حالا بعد ورژن‌های مختلفش پیدا شده، بنیادگرایی با تعریف اینا مثل که اساسش کینه توزی به انسان و سیاه دیدن جهانه. اما مبانی معرفتی و عرفانی و توحیدی این دیدگاه سیاسی که فقط اینا به بعد سیاسیش پرداختن، میگه که هیچ نوع سیاه‌بینی، پلید دیدن جهان که منشأ نفرت از همه چیز و همه کس است، در بنیاد این تفکر وجود نداره. پس جنگ با چی و جنگ با کی؟ نهضت اسلامی، بیداری اسلامی با کی جنگ داره و با چی و چرا؟ در تفکر توحیدی، چون میدونید امام یه عارف بزرگیست و من کتابای عرفانی داره و من میخوام خواهش کنم اینا رو هم بخونن، ترجمه شه، ببینن نگاه بنیادهای اصلی این دیدگاه چیست. در نگاه معنوی اسلام ولایی، جهان دو قطبی نیست، هستی دو قطبی نیست که بین خدا و شیطان تقسیم شده باشه. شیطان از طرف خداوند اجازه فعالیت داره و شیطان بدون اراده انسان نمیتونه انسان رو تسخیر کنه. این دوتایی که عرض کردم هر دو دو آیه صریح در قرآن کریم هست. شیطان بر هیچ کس ولایت ندارد الا اونها که خود بخواهند و تن بدن. شیطان مثل یک بختکی نیست که یه مرتب بیفته روی یک شخص، یک جامعه بدون اراده و اجازه او هر کاری میخواد باش بکنه. قرآن میفرماد به شیطان، خداوند به شیطان میفرماد تو بر هیچ چیز و هیچ چیز و هیچ کس مسلط نیستی مگر خودشون اجازه بدن. دوم، تو من به تو اجازه میدم که وسوسه کنی، چون بدون این وسوسه انتخاب معنا نداره و بدون آگاهی انتخاب معنا نداره و بدون آزادی انتخاب معنا نداره و رشد انسان محصول این آگاهی و آزادی است. پس یک، ما با جهان مشکلی نداریم، خداوند بر همه چیز و همه جا حاکم مطلق است و جهان هر لحظه در کنترل اوست. جهان هدف مقدس دارد و خداوند اراده کرده است که در جهان تجلی کند و تجلی کرده است. جهان را باید به درستی شناخت و قوانین این عالم را تا بتوان درست زندگی و مبارزه کرد. با این نگاه میتونی بگی شنهای طبس هم مأمور خداوندند. خدا با ماست، ان الله معنا. این اون جمله است که غرب میفهمه، ان الله معنا. خداوند میفرماد ان الله معکم اینما کنتم. هر جا و در هر وضعیتی که باشید خدا آنجاست، به هر سو که رو کنید خدا آنجاست. اینما تولو فثم وجه الله. هیچ جا خالی از خدا نیست، هیچ چیز خالی از خدا نیست. نگاه صرفا مادی به جهان منجر میشود به نگاه صرفا مادی در عالم سیاست و مبارزه، و این یک نگاه علمی نیست، یک نگاه ناقصی است. و انسان که چگونه می شود بدون نفرت از انسان، با صلح با انسان و اینکه انسان ریشه الهی و قدسی داره، در این حال ما با بعضی انسانها وارد نبرد بشیم. جمع این دو تا هم فهمش بر اینها مشکله. دفاع از حق تکامل انسان. کفر و ظلم بر هستی حاکم نیست، کفر و ظلم در درون کافران و ظالمان حاکم است. آثار اجتماعی داره در جامعه و طبیعت که برای نجات انسان، حتی برای نجات خود کافران و ظالمان، باید با اون آثار مبارزه کرد، و الا همه چیز ظهور خداست و همه عالم و آدم در تسبیح خداوند هستند. خدا انسان را، انسانشناسی قدسی اسلام در اسلام ولایی، خدا انسان را خلیفه خود در زمین آفرید. انسان به قدرت خداوند زمین را اداره می کند، به شرط آنکه عبدالله بماند و باشد، و الا هر تصرف و فعالیتی خارج از دایره عبودیت اسیان در برابر خداوند و جنایت در حق بشریت. اینا بخشی از مبانی نظری اسلام ولایی، مبانی معرفتی و معنوی اسلام ولایی است که تجلی بیرونیش تو عالم سیاست دیده میشه. و چون فرصت نیست من به همین مقدار اکتفا میکنم و مایل هستم نظرات دوستان رو بشنوم.
Thank you very much, Dr. Angelo Fadi. So, we're going to the floor of the question. I know Caleb, but I had a question from the previous session. Okay, so go ahead, Caleb.
But it's not on the basis of Marxism or secularism. And I would like to know specifically what Islam, you know, has to say about capitalism.
Marxism و کاپیتالیسم یه وقت در حوزه مبانی هستی شناختی و انسان شناسیشون بحث میکنیم، یه وقت در مورد تاکتیک ها و تکنیک های اینها در جامعه سازی. ما در این دو مقام دو موضع داریم. اگر مراد سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی یا کاپیتالیستی است، اسلام در نگاهش به اقتصاد با هر کدوم از این دوتا مشترکاتی داره و مرزهایی که یک جلسه مستقل میخواد راجع به این اشتراکات و تفاوت‌ها گفتگو کنیم. اما یک نکته مهم اینجا هست که کاپیتالیسم و کمونیسم ریشه هستی شناختی و انسان شناختیشون یکیست، یعنی یک تفسیر دو شاخه از یک تفسیر مادی از انسان است. انسان را محدود در ابعاد مادی دیدن و همه چیز دیگر رو وسیله و بهانه دیدن. اولا اسلام هم با مارکسیسم هم با سرمایه‌داری در اصل این نوع نگاه هستی شناختی و انسان شناختی مخالفت هایی داره، اما در روش مدیریت اقتصاد ما در هر کدوم از اینا نقاط مثبت و نقاط منفی میبینیم. من مثال میزنم، بعضی نقاط مثبت در سرمایه‌داری احترام به شخص، حقوق فرد و مالکیت خصوصی، این یک اصل اسلامی است. فرصت رقابت آزاد و برابر دادن، البته اگر باشه که اینا رو کاغذ بیشتر لیبرالیسم، ولی تو عرصه واقعی چیزی به نام اقتصاد آزاد وجود نداره. اقتصاد کاپیتالیستی اقتصاد آزاد نیست، اتفاقا تنها چیزی که اونجا وجود نداره یک رقابت آزاد از موضع برابره. اما ما بر اون چی که تو کتابا اومده فیلسوفان لیبرال نوشتن دارم راجع به اونا بحث میکنم. فرصت رقابت آزاد و برابر به همه دادن در یک رقابت سالم اقتصادی، یک ارزش اسلامی است. اما نقاط منفی سرمایه‌داری مثل تفکیک اخلاق از اقتصاد و اینکه اخلاق و حقوق و رعایت دیگران یا مفاهیم بالاتر از اون و انسانی تر از اون مثل ایثار، مثل انفاق، مثل نخوابیدن از غم گرسنگی دیگران، اینا اساساً تو تفکر سرمایه‌داری جای نداره. بنابراین تا وقتی که مسئله حریم شخص، مالکیت خصوصی و رقابت آزاد سالم هست، اینا با مفاهیم اسلامی سازگارن. از لحظه ای که این رقابت یک رقابت غیر اخلاقی میشه، حاکمیت مطلق سرمایه‌داران بر توده‌ها، انحصار در بازار، انحصار سرمایه‌داری، انحصار در رسانه و انحصارات دیگه، از اون جایی به بعد که میگن اخلاق برای کلیسا باشه، اقتصاد یک امر علمی است، از اون جایی که حساب دنیا و آخرت بشر جدا میشه، از اون لحظه ای که منافع فرد و جمع در مقابل همدیگه تعریف میشن، از اون لحظه ای که ماده و معنا از هم تفکیک میشن و نتیجهش مالکیت بی حد و حصر سرمایه‌داری و رقابت غیر اخلاقی است، از اونجا به بعد اسلام و نظام تفکر اسلامی در درست در نقطه مقابل نظام سرمایه‌داری قرار میگیره. چون مبنای توحید خداپرستی است، مبنای نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی طلاپرستی و پولپرستی است و پولپرست نمیتونه خداپرست باشد. اصالت طلا و پول، اصالت سود، اصالت لذت، اگویزم، اینها مبانی نظام سرمایه‌داری لیبراله و همه اینا با نگاه توحیدی و الهی منافات داره. و اما نظام سوسیالیستی و مارکسیستی، شعار برابری، شعار مبارزه با انگل صفتی، ارزش دادن به کار، نگاه جمعی و داشتن و به دیگران هم اندیشیدن، این بخش از مفاهیم سوسیالیستی هم مفاهیم اسلامی است. البته اینا هم رو کاغذ موند و الا نظام کمونیستی عملا دیکتاتوری سرمایه‌دار رو تبدیل کرد به دیکتاتوری حزب. اونجا هم رو کاغذ بودی ارزشا و عملش مسیر دیگه ای طی شد. یک دیکتاتوری جدید، سرمایه‌داری دولتی به جای سرمایه‌داری حزبی به جای سرمایه‌داری کمپانی ها نشست. ماهیتش یکی بود. ولی اون چیزی که رو کاغذ نظریه پردازان سوسیالیسم آوردن، به خصوص اونهایی که از سوسیالیسم اخلاقی و آرمانگرا بحث میشد که رده‌هایی از اخلاق و عشق به دیگران درش بود، گرچه با مبانی ماتریالیستی، ماتریالیسم دیالکتیک سازگار نبوده و نیست، یه بخشی از سوسیالیسم بنابراین با اسلام کاملا سازگاره. اما از اون جایی که سوسیالیسم و کمونیسم شروع میکنه به انکار فرد، انکار حقوق انسانها، له کردن فرد زیر پای همه و مبارزه با شخصیت او و مالکیت او و همه رو میخواد تبدیل کنه به نوکر دولت و کارگران حزب حاکم و تفاوت آدم ها رو نبینه و اخلاق رو صرفاً اقتصادی و مادی معنا بکنه، باز اینجاها هم ما با نظام مارکسیستی مشکل داریم. بنابراین اصل جهانبینی و هستی شناسی و مبانی فلسفه اخلاق اسلام نه با کمونیسم و نه با کاپیتالیسم سازگار نیست. در نوع مدیریت و شیوه ها نقاط مشترک با هر دو داریم و نقاط اختلاف داریم، و در ابزار یعنی آخرین رده های شیوه اجرایی هم از شیوه های همه میشه استفاده کرد. مثلا نظام کوپونی، نظام برنامه‌ریزی دولتی برای بازار، این کار میتونه در یک شرایطی که مفید توصیه بشه، در یک شرایطی که مضر به حال تولید جمع بشه، حالت قبض و بسط داره. تکنیک های نظام سرمایه‌داری هم همینطور به همیشه.
So the theme I'm very interested to hear this, because I've heard it before from a tradition of spirituality coming from my grandmother, religion and science seem to be opposed.
شما بهتر میدونید که فرمول‌های مختلفی در خود غرب راجع به نحوه تعامل علم و مذهب به اصطلاح بررسی شده. از اونایی که علم رو یک مقوله غیر معرفتی دانستن، نگاه ابزاری و اینسترومنتالیستی به علم کردند، تا اونایی که نگاه ابزاری و اینسترومنتالیستی به دین کردند، کسانی که گفتن اساساً دین و مذهب، همه مذاهب و ادیان به یک چوب با یک قالب تحلیلی، اساساً اینها گزاره‌های ناظر به واقعیت انسان و جهان نیستن، بلکه بیشتر گزاره‌هایی هستن برای تحریک عملی انسان، تأثیرگذاری در احساسات و زاویه نگاهش به عالم آمدن. گفتن که حالا که جهان رو نمیتونی بشناسی یا شناخت تجربی و علمی مادی کافی نیست، آگاهی تو بیشتر کرده ولی دغدغه و اضطرابت هم بیشتر کرده، برای حل مشکل آگاهی به علم رجوع کن، برای حل مشکل اضطراب و استرس به اسطوره‌های دینی و مذهبی رجوع کن. اون مسئله مادر بزرگ و مذهب مادر بزرگ تحت عنوان دین عجائز در روایات ما اتفاقا مطرح شده. یه وقتی نقل شده پیامبر اکرم با اصحابشون رد می شدن، یه پیرزنی نشسته بود با دستگاه چرخ ریسندگی پارچه می بافت. پیامبر خطاب به اون خانم پرسیدن که تو نگاهت به مسئله دین و خدا چیست؟ میگه که برای من مسئله کاملا روشنه، با اینکه این خانم درسی هم نخونده، تحصیلاتی هم نکرد. پیامبر فرمودن که چرا مسئله برای تو روشنه؟ اون پیرزن، اون مادر بزرگ دستش رو از روی دستگاه برداشت، دستش رو به چرخ ایستاد، گفت رابطه این حرکت رو با من چگونه تفسیر میکنی؟ چطور ممکنه این رابطه درست تفسیر بشه و این رابطه در این اشل کوچک برقراره و این رو همه پذیرفتن، اینجا هیچ کس مخالفت نداره، چطور در اشل وسیع جهانی، در ابعاد جهانی فهمیدن این مسئله سخته؟ پیامبر به اصحابشون فرمودن که ممکنه در جزئیات این حرف بحث باشه، اما اصل مسئله همینه. یعنی نسبت نگاه اسلامی به علم و دین با نگاه علم و دین که در اروپا، در غرب، در امریکا، در کانادا شده، واقعا یه تفاوتهای وجود داره. البته من در سطح مردم معمولی نمیگم، بلکه در سطح منابع معرفتی عرض میکنم. و او این که در تفکر اسلامی در بعد هم معرفتی هم معنوی، بدون اینکه ابزار و علل طبیعی انکار بشن، تفسیر ماوراء الطبیعی هم دارند. یعنی قرار نیست هر جا که علم مشکلی رو نفهمیده بگیم خدا اونجا این کار رو کرده. یک اتفاقی که در غرب افتاده در منابع ما اینجوری اصلا با مسئله خدا روبرو نشدن. یعنی ما بخش مهمی از تاریخ غرب رو میبینیم که تا وقتی که علل طبیعی شناخته نشده اعتقاد به خداوند قویه. از لحظه ای که اطلاعات علمی زیاد میشه خدای کوچک و کوچکتر میشه تا کم کم تبدیل میشه به یه سرگرمی و به یک امر حاشیه‌ای. در منابع اسلامی، در فلسفه و عرفان اسلامی که در حول آیات و روایات ما کتاب و سنت شکل گرفته، اساساً چنین نگاهی وجود نداره. یعنی قوانین طبیعی داریم در طبیعت و قوانین اجتماعی داریم در عالم بشری. این قوانین همانقدر الهی هستند و سنت الله هستند که قوانینی در ورای عالم ماده وجود داره. یعنی قانون عالم ماده و عالم فراماده، فیزیک و متافیزیک، نه بینشون شکاف و انقطاع، نه در تقابل با هم تعریف میشن. فیزیک تجلی متافیزیکه. قوانین علت مادی تو عالم طبیعت در طول علل ماوراء مادی عمل میکنن، نه در عرض اونها. و همانقدر که ما تعبیری در قرآن داریم به نام سنت الله، سنت الله میشه گفت روش خداوند، اخلاق خداوند در فعل و خلقش. اولا از نظر اسلامی هیچ آگاهی از علل مادی جای آگاهی از علل ماوراء مادی رو نمیگیره. یعنی شیمیدان و فیزیکدان در یک سطحی و بعدی از فعل خداوند که مخلوقات جهانه دارن مطالعه میکنن. کتاب خداوند هم قول خداوند است، یعنی خداوندی که کرده است گفته است. بین گفتار و کردار خداوند تناقضی نیست. عالم دینی کسیه که رو گفتار خداوند قرآن کریم میاندیشد. دانشمندان علوم طبیعی کسانی هم که رو فعل خداوند دارن میاندیشن. اراده خداوند یک چیزی در عرض قوانین ریاضی و طبیعی و تجربی نیست. حتی معجزاتی که صورت گرفته، در قرآن می‌فرماید حضرت عیسی سلام الله علیه تولدش با اعجاز بود، رفتنش از این عالم و صعود کردنش به غیب این عالم با اعجاز بود، آمدن و رفتن مسیح اعجاز الهی بود. و معجزاتی که خداوند به دست عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم نه پسر خدا، تحقق داد، همه معجزه از زنده کردن مرده و چه و از این قبیل. ولی در تمام این موارد یک قیدی در قرآن کریم میاد، میفرماد به اذن الله. به اذن الله، به اذن الله یعنی با اجازه خداوند، به خواست خداوند. بنابراین چه قوانین طبیعی، یعنی اگر من این لیوان رو الان بریزم این آب بریزد، این یک توضیح طبیعی داره و در این حال توضیح ماوراء طبیعی داره. یعنی این فعل خداوند است، قانون خداوند است و یه بعد مادی داره که ما تو عالم با همه علوم مادی میشناسیم. معجزات هم همینطوره. معجزات یک پدیده بدون علت نیست. علتش علت مادی نیست. علتها فقط مادی نیستند. اگر ما جهان رو اینجوری دیدیم، اون وقت اینطور نیست که هرچه علوم طبیعی یا علوم اجتماعی پیش برند جا برای خدا تنگ میشه. بلکه میفرماد قوانین طبیعی و قوانین اجتماعی مثل معجزه و مثل قوانین ماوراء مادی که شما نمیبینید و نمیتونید با چرتکه و محاسبه بهش برسید، همه اینا سنت الله هست. بعد خداوند در قرآن میفرماد بگردید آیا تناقضی بین اینها میبینید؟ هل ترا من تفاوت؟ آیا تناقضی جایی میبینید بین آنچه من گفتم در قرآن و آنچه کردم در جهان؟ مسئله اینه. ما ممکنه کسانی بگن آقا برای که مشکل دعوای علم و دین رو حل کنیم بگیم که گور پدر علم، یا بگن برای که مشکل علم و دین رو حل کنیم بگیم آقا نخه همه چیز فقط علوم مادی است، خدا یک فرضی است، یه فانتزیه، یه مسائلی برای که ما اعصابمون آرام بشه. ممکنه بگن اینا دو تا قلم رو دارن، یکی به واقعیت کار داره، یکی به ارزش ها کار داره و حساب واقعیت از ارزش جداست. چنان که یکی از بزرگترین خطاها در فلسفه غرب و در علوم انسانی غرب همین بود که به نام هیوم مطرح شد و ادامه پیدا کرد، که هست از باید جداست. یعنی واقعیت خنثاست، واقعیت هیچ غایت و جهتی و مبدا و معادی نداره، ارزش ها هم واقعی نیستند، فرضی هستند، ذهنی هستند، قراردادی هستند، پروتکل هستند. این یعنی که تمام اتفاقاتی که تو عالم میفته فقط مادی است و مادی یعنی غیر الهی. اما نگاه قرآنی، نگاه اسلامی هم به طبیعت، هم به جامعه، هم به قوانین اتفاقات عادی، هم به معجزه، همه اینا یک دسته، هیچ تناقضی توش نیست. و او اینه که با چه جهتگیری میری مثلا سراغ علوم اجتماعی. شما وقتی میخواید سیاست الهی حرف بزنی، قوانین سیاسی رو کنار نمیگذاری. وقتی میخواید مدیریت اقتصادی کنی، قوانین مدیریت و اقتصاد رو نباید کنار بگذاری. اما یک، اینا ترکیب میشن با اخلاق و حقوق. یعنی یکی از تفاوت‌های اصلی علوم انسانی اسلام، انسانشناسی اسلامی، با علوم انسانی اجتماعی سکولار در اینه که ما یک، واقعیت انسان و جهان را و جامعه را نه خنسا میبینیم نه صرفا مادی. دوم این که نگاه تجربی کافی نیست برای علم، لازم هست ولی کافی نیست. سوم این که همه علوم انسانی باید ارتباطشون رو با انسان روشن کنن به لحاظ حقوقی و اخلاقی. یعنی وقتی داری از قوانین فنی بازار و اقتصاد میگی، باید علاوه بر اون بعد تجربی اقتصادی، نسبت این را با حقوق مادی و معنوی انسان، با ابدیت انسان و نسبتش رو با اخلاق تعیین کنی. این میشه اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی همان اقتصاد علمی تجربی است به علاوه اخلاق و حقوق. دو بعدی دیدن انسانه، توجه به هر دو بعد، هم غیب هم شهود، هم باطن و هم ظاهره. این هست مسئله. بنابراین اینجا فرصت نیست که ما بیشتر بحث کنیم، مگه وقتی فرصتی باشه که ما این فرضیه‌های رایج در غرب راجع به نسبت علم و دین رو بحث کنیم، نگاه قرآن و روایات پیامبر و اهل بیت رو هم بگیم، و خواهیم دید که خیلی از این دو قطبی‌ها به هم می‌ریزه اصلا. تا حالا بیشتر از این فرصت نیست. متشکرم از دوستان. در رابطه با فرمایش دوست عزیزمون، نکته که فرمودند، بس اشاره کردن به گروه های مثل القاعده و این حرف ها و اتفاقاتی که از 11 سپتامبر به بعد افتاد و تعریفی که از مذهب ارائه شد. اون دو قطبی که من اشاره کردم، که آقا دعوا دعوای یک جریان متمدن عقلانیه که با رویکرد علمی و دموکراتیک داره مدیریت میکنه و هم جهان رو، و یک طرف هم یه مش آدم گرسنه، حسود، بیعقل، که صرفا بر اساس توهمات ما قبل مدرن و کینه های مادی میخوان وارد درگیری بشن و نظم عالم رو به هم بزنن. این تفسیر تقریبا بوده که در این دو سه دهه داره ارائه میشه. هر چند وقت هم براش یه نمونه یا میسازن یا پیدا میکنن. حالا آخرین نمونهش داعشه مثلا. اولا من دو تا سوال اینجا دارم. سوال اول اینه که از کی تا به حال نظام سرمایه‌داری مذهبی شده؟ نظام سرمایه‌داری اساساً ادبیاتش تمسخر مذهب بوده. اصلا لیبرالیسم به معنای واقعی کلمه، هر جا لیبرالیسم باشد، با هیچ نوع مذهبی سازگار نیست. نه کل لیبرالیسم، مبانی لیبرالیسم با مبانی رابطه خدا و انسان سازگار نیست اصلا، که خدایی است که به بشر فرمان میدهد. خدای فرمانده اصلا تو نظام اخلاقی و تئولوژیکی که در دیدگاه لیبرال وجود نداره. خدا هم تابع بشره. من تصمیم میگیرم خدا باشه یا نباشه، هست یا نیست و چگونه. ما در مورد اخلاق و سبک زندگی تصمیم میگیریم و خداوند میتونه دکور صحنه باشه و این قبیل. حالا من سوالم اینه که اینایی که در قرن، تمام قرن 19 و 20 نظام سرمایه‌داری و رسانه‌هاشون و حاکمیت‌هاشون مذهب رو به عنوان یک خرافه، یک امر مسخره و دلغک صحنه بهش نگاه میکردن، یه مرتبه چجوری شد بعد از انقلاب اسلامی ایران یه مرتبه اینا همه مذهبی شدن. یعنی تو قرن 19 و 20 شما هیچ رئیس، من بعید میدونم مقامات انتخاباتی رئیس جمهور، نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مثلا برن کلیسا مسجد هی حرف از خدا بزنن، هی حرف از اخلاق بزنن، بلکه هر کس بیشتر مسخره میکرد این حرفا رو، این روشن فکرتر بود. یه مرتبه چی شد بعد از اینکه امام اومد تو صحنه گفت که ما به نام خدا حرکت میکنیم، یه مرتبه رئیس جمهورای آمریکا، مقامات اروپایی که همه افتخار میکردن لاییکن، غیر مذهبی یا ضد مذهبی ان، میرن عکس انتخاباتی، فیلم انتخاباتی تو کلیسا میگیرن. و یه مرتبه ادبیات رسانه های غرب، ادبیات مذهبی مثل نوکان ها و از این قبیل شد که حتی لیبرال هم مثل نوکان ها حرف میزنن. همشون تقریبا شدن جریان های افراطی محافظه‌کار به اصطلاح مذهبی. صحبت از جنگ صلیبی میکنن، صحبت از خدا و شیطان میکنن، صحبت از محور شرارت میکنن و این حرفا. این اولا یک دروغ که این ادبیات کاملا ریاکارانه و منافقانه مذهبی شده. دوم این که من یک سوال میکنم، الان این جوانانی که به نام داعش آمدن، چند هزار نفر از اروپا و آمریکا آمدن تو عراق و سوریه، اکثر اینا کسایی که اصلا تو اروپا و آمریکا متولد شدن، تو مدارس و دانشگاه های اروپا و آمریکا درس خوندن، چجوری میشه اینا یه مرتبه میان تو سوریه به اسم خلافت سنی، خلافت اسلامی سلاح برمی‌دارند و با این ادبیات حرف میزنند؟ این لجاجت جواب کدام تحقیر است؟ این لجاجت جواب کدام تحقیره؟ شما میدونید تو سنت جهاد اسلامی ما اصلا مبارزه با آدم بی سلاح و بی دفاع نداریم. در روایات پیامبر اکرم که معلم جهاد بودن و معلم اخلاق بودن و امیرالمؤمنین علیه السلام، تو روایت میفرماند وقتی دارید میجنگید با کسی، اولین کشته را ما باید بدیم نه اونا، بگذارید اولین گلوله را اونها شلیک کنند. میفرماد که به مزارع صدمه نزنید، خراب نکنید، نسوزانید، درخت ها رو قطع نکنید. میفرماد به زنان و کودکان و مردانی که با شما نمی جنگند نجنگید. میفرماد اگر به شما توهین کردند شما سکوت کنید و تحمل کنید. میگه آبهاشون رو مبادا مسموم کنید. میگه وقتی تسلیم شدن با اسیر، همه حقوق یک انسان آزاد رو اسیر دارد و فقط مجازاتی که با جنگیده و به شما حمله کرده مجازات قانون بود. اسلام اینه. حالا من میبینم گاهی همین بچه هایی که از اروپا و آمریکا آمدن یک خشونت هایی نشون میدن، توی اینترنت میبینیم تو جلوی دوربین سر آدم ها رو میبرن، نمیدونم سر بچه میبره، کارهای عجیب غریب. اصلا اینا تو سنت مجاهدین مسلمانی که اهل خود این منطقه هستن این کارها رو معمولا نمی کنن. این لجاجت و کینه جواب یه تحقیریست. چند هزار جوان مسلمان تابع امریکا و اروپا چطور این کارها رو میان میکنن؟ خود تو تحقیرهای اونجا میشن. اینا خواستن اسلام رو جانشین کمونیسم کنن، رسانه های سرمایه داری، که بگن چالش اصلی نه فقط علیه سرمایه دارن بلکه علیه کل تمدن غرب و مردم غربن. شما میدونید امام خمینی هیچ وقت نگفت ما میخواییم غرب را از بین ببریم، هیچ وقت نگفت تمدن غرب به کلی بی ارزش و پلید است و به کلی باید براندازی بشه. مثلا این حرفا تو انقلاب ما نبوده. صحبت از مبارزه با ظلم و کفر و تجاوز و استکبار بود، صحبت مبارزه با استبداد بود، دفاع از کرامت اسلامی انسان ها بوده. بنابراین این که مسلمونا غرب رو به عنوان یک جامعه و یک تمدن یک پارچه دشمن اسلام به طور مطلق تلقی بکنن، اتفاقا این ادبیات یه دزی بچه‌هایی که از اروپا و آمریکا اومدن تو منطقه به اسم تو القاعده و داعش و این ور اونور، جنگ با مردم، بمب گذاشتن تو خیابون و کوچه، کشتن مردم و بیگناه، اینا هیچ کدوم تو منطقه انقلاب اسلامی و امام نبود، الان هم نیست. اینو بدونید. یه نکته اینجا بگم، اینا میگن که الان جنگ دموکراسی و تروریسمه برای فریب افکار عمومی. واقعیت نداره. واقعیت اینه که علت اصلی که اسلام سیاسی داره رشد میکنه به سرعت از مالزی و شرق آسیا، اندونزی تا مراکش در شمال آفریقا و تا قلب خود اروپا و آمریکا، علتش اینه که یک علتش اینه تجربه تاریخی حاکمیت غربی و سکولاریستی که از قرن 19 و 20 نزدیک یکی دو قرن بر جهان اسلام حاکم شد، این تجربه شکست خورده. یعنی جهان اسلام بین 100 تا 200 سال مطلقا در اختیار قدرت‌های غربی افتاد و اینا با شعار علم و پیشرفت و دموکراسی و سکولاریسم حاکمیت مطلق داشتن بر ما. شما می‌دونید وقتی اینجا انقلاب شد 60 هزار مستشار آمریکایی بود، یعنی کشور به طور مطلق دست آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و انگلیسی‌ها بود. چرا این مردم علیه همونا شوریدن؟ همه جا دست اینا بود، از مصر، ترکیه، جاهای دیگه. چرا مردم با این شعار آمدن؟ مسئله چند تا گروه نیست، مسئله یک جنبش عظیم تمدنی و تاریخی است. ملت‌ها بیدار شدن. چرا به قبل بر نمیگرده؟ عقربه‌های تاریخ رو اینا میخوان برگردونن دوباره به 100 سال پیش، نمیتونن. تغییر کرد نگاه بشریت، تغییر کرد نگاه مسلمان‌ها، تغییر کرد تمام رژیم‌های وابسته به غرب و طرفدار غرب در جهان اسلام، از جمله در خاورمیانه. اینا به بن‌بست رسیدن و تو بحران بودن. این شورشی که شما می‌بینید شورش تروریسم علیه دموکراسی نیست، این شورش ملت‌های تغییر شده و ستم کشیده است علیه دیکتاتورهایی که همه دست نشانده غربن. اینه مسئله نبرد ملت‌ها با دیکتاتوری‌ها و حاکمیت سکولاریستی سرمایه‌داری است، نه دعوای تروریسم با دموکراسی. اینا دروغایی است که به افکار عمومی در غرب گفتن و میگن. نهادهای قانونی و با ثبات حکومت‌های وابسته به غرب، از شاه ایران تا مبارک در مصر و همه جا، وعده دادن برای این مردم خوشبختی میارن، آزادی میارن، رفاه میارن، دموکراسی میارن. هیچ کدوم اینا رو نیاوردن. ضمن اینکه این ملت‌ها رو غارت کردن و تحقیر کردن. مسئله اینه. یعنی روز به روزم این قضیه تشدید شده و آسیب‌پذیری اینا بیشتر شده و لذاست که نمادهای اسلامی همه جا به جای نمادهای سکولار داره میاد بالا.
Islam based to the fair market. Not, of course, you're not going to cut off the hand of a thief because he steals a mango. But when it's a deal in midtown Manhattan or lower Manhattan.
فرمودن که بس عصر طلایی اسلام و رابطه علم و دین. و اینکه یک نکته فقط عرض میکنم، واقعیت اینه که متافیزیک کلیسای قرون وسطا نتوانست علوم تجربی و ریاضی و فلسفی رو درست هضم کنه و لذا همه این علومی که در جهان اسلام هر کس نظریه می آورد در شیمی، فیزیک، ریاضیات و ستاره شناسی، در جهان اسلام معمولا خودشون علمای دین بودن. یعنی مثلا ابن سینا، ابو ریحان، کی، رازی، هر کدوم از اینا شما نگاه کنید، پدران علوم تجربی در جهان اسلام، علوم تجربی و ریاضی و فلسفی، همشون در این حال یا مفسر قرآنن یا فقیهن یا عالم اخلاقن یا عارفن، عالم دینیان و با وضو با انگیزه دینی به قصد عبادت میرفتن تو کارگاه و آزمایشگاهشون. همین نظریه در جهان اسلام مطرح میشد، صله و جایزه میدادن، میآمد تو اروپا مطرح میشد، میگفتن اینا کفریاته، دادگاه تفتیش عقاید تشکیل میدادن. اینه دو تا روی کرد نسبت به این مسئله است. در اینجا یک خداشناس با وضو به نام خدا میرفت تو آزمایشگاه شیمی و به عنوان پاداش الهی مؤمنین وقف میکردن کمک کنن بهش، به عنوان عبادت نذر میکردن که به اینا کمک کنن. ولی در اروپا همین کتابا ترجمه میشد، کتاب ابن هیثم، کتاب ابن سینا، کتاب کی 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 تو رشته های مختلف، همینا ترجمه شده. مترجمان اینا در اروپا به اسم ضد دین و کافر تو دادگاه های کلیسا سوزونده شدن تو آتش. دو تا نگاه به مسئله است.
Okay. Any other questions for Dr. Rahim Khorasadi on the floor? Go ahead, please.
I would just say a few words about capitalism and communism. I come from a country where we put in front of all the town hall liberté, égalité, fraternité.
تشکر میکنم از همه دوستان. من خیلی سریع سعی میکنم این سه تا نکته که مطرح شد دیدگاه خودم رو عرض کنم. اولا در باب اقتصاد، تعبیر واجب و حرام که در اقتصاد فرهنگ اسلامی به کار میره تابو نیست، به این مفهوم که در بعضی از ادیان و اینا یه چیزاییه که هیچ توضیحی نداره، حتی ممکنه به ضرر بشر باشه، اما دیگه باید بریم به سمت این ضرر، چاره‌ای نداریم، باید ریسک کنیم. حرام و واجب در فرهنگ اسلام از جمله در اقتصاد دقیقاً ملاکش رشد یا سقوط انسانه. ما روایات داریم از اهل بیت سلام الله علیهم که می‌فرمان آن چیزی حرام شده است که به بشر صدمه می‌زند، در دنیا یا آخرت یا هر دو. آن چیزی واجب شده است که رشد انسان در گروهونه، بدون اون نمیتونی رشد کنی. وقتی که از بازار اسلامی و اقتصاد اسلامی بحث میشه، هدف کرامت انسان و رشد انسان در دنیا و آخرت، در ساحت فردی و جمعی، مادی و معنوی. اقتصاد اسلامی یا بازار اسلامی دست کم سه رکن داره. من حالا اینجا به این سه رکنش اشاره میکنم، ابعاد دیگه هم البته داره. یکیش مثلا تعریف انسان اقتصادی در اسلام، مثلا انسان یه موجود صرفا اقتصادی است یا نه؟ آیا اقتصاد در کجای هندسه تعریف انسان در اسلام قرار میگیره؟ یه بعدش مباحث انسان شناسی و هستی شناسیش هست که از او عبور میکنم، اما اونچه که مستقیما در تعریف بازار اسلامی و اقتصاد اسلامی دخالت داره سه رکن. یک، عقلانیت. ما هم در قرآن کریم فرمان صریح خداوند است که مدیریت اقتصاد را دست سفیهان ندهید و نسپارید. این حرام شرعی است. یعنی اقتصاد بدون عقل و علم نباید اداره شود. این حرام است. این چون اقتصاد و بازار بدون عقل و علم صدمه میزنه به انسان. روایات زیاد از این باب، تعابیری مثل تقدیر معیشت، یعنی مدیریت اقتصاد، نظم، مطالعه علمی، پیشبینی اتفاقاتی که بعد از هر تصمیم اقتصادی ممکنه بیفته، همه اینا در قرآن و روایات هست. توصیه دوم که اقتصاد رو اسلامی میکنه، در اسلامیت او نقش اساسی داره، مسئله اخلاق. بازار اسلامی بازار به علاوه اخلاق باید باشه، نه منهای اخلاق. البته منظورم نیست که الان بازارهای ما مسلمان ها اینجوری ها، نه، دارم راجع به اسلام صحبت میکنم، نه راجع به ما مسلمان ها. در فرهنگ اسلامی بازار منهای اخلاق نیست. مثلا چند تا توصیه هاشو من عرض بکنم که از پیامبر و اهل بیت رسیده. میفرمان که بازار اسلامی بازار انسانی است، یعنی بازار منهای دروغ، منهای قسم و سوگند و منهای چانه‌زنی، یعنی جدل، تنش. خب پس یک مشخصه اخلاقی مربوط به بازار اسلامیه. هر جا تنش هست، سوگند میخورن هی برای سود اقتصادی، دروغ میگن به هم، این بازار اسلامی نیست طبق روایات ما. این بعد اخلاقیه. مثلا توصیه میکنن درسته شما به لحاظ حقوقی همون مقدار که پول میدی باید جنس بگیری، همون مقدار که جنس میدی باید پول بگیری، اما همین اسلام میفرماد به لحاظ اخلاقی خریدار سعی کنه پول بیشتری بده، به فروشنده هم میگن سعی کن کالای بیشتری بده. یعنی توصیه های اخلاقی فراتر از حقوق به هر دو میشه. مثلا اخلاق اسلام، بازار اسلامی به علاوه اخلاق میگه اگر فروشنده کالایی رو داره به مشتری میده، اگر عیبی در کالا هست باید حتما بگه، نباید پنهان کنه، باید بگه این کالایی که به تو میفروشم این عیبو داره. یا در روایات ما میفرمان وقتی شما چیزی رو میخواید بخرید چقدر دقت میکنید که سالم باشه، موقعی که میخواید بفروشیدم باید همینقدر دقت کنید که کالای سالم رو به خریدار بدید. اینم پس یه بخش اخلاقیات اسلامی در بازاره. بخش سوم مسئله حقوقه، مسئله عدالت در اقتصاد و بازار. مفاهیم از قبیل تعریف کار، رابطش با سود، میزان سود، مفهوم مالکیت، مالکیت خصوصی، دولتی، مالکیت عمومی، تعاونی، قوانین تبادل، خرید و فروش، اجاره و و و. این راجع به مسئله اقتصاد و بازار. راجع به بحث علم هم فرمودن که من یه نکته ای فقط اینجا اشاره بکنم، اینو خواهش میکنم دقت کنید. از منظر هستی شناسی اسلامی جهان سه لایه داره، هستی و انسان، هم آدم و هم عالم، سه هسته داره. سه واقعیت سه لایه داره. یه لایه او مادی و طبیعی است، محسوسه، با علوم تجربی و حسی دانسته میشه. یک لایه از واقعیات و حقایق این عالم محسوس نیستند، معقولند، با عقل درک میشن نه با حس. اینا تو حوزه درک علوم تجربی نیستن، تو هیچ آزمایشگاهی درک نمیشن، اینا باید با عقل فهمید نه با چشم و گوش و زبان مزه کرد. یه لایه سومی از عالم هستی و از آدم هست، انسان‌ها یک لایه سومی دارن که اون نه محسوسه و نه معقوله، بلکه از طریق درک حضوری باطنی، علم شهودی، هر کسی خودش رو میتونه به اون معنا دریابد و به میزان ایمان و آگاهی و عمل صالح و تقوا این آگاهی بیشتر و بیشتر میشه. آگاهی انسان نسبت به خودش و نسبت به خداوند قبل از اینکه تو حوزه عقل و تجربه بیاد، تو این حوزه ابتدا تجربه میشه، بعد تو دو تا حوزه دیگه هم تایید میشه، تایید یا برهانی یا تجربی. یک لایه چهارمی هم وجود داره، چون این ستایی که گفتیم علوم عقلی فلسفی بشره و علوم تجربی حسی بشره و علوم باطنی و شهودی بشر، این سه دسته، اینا بشری هن. هر ستا خطا پذیرن ولی هر ستا در حد خودشون محترم و معتبرن. اما انسان و جهان یک لایه دیگری هم داره که در دسترس آگاهی های بشری به طور مستقل نیست. خداوند علاوه بر اینکه این سه نوع آگاهی رو به بشر داده، پیامبران رو فرستاد تا با اون از اون زاویه هم بشر رو با اون لایه از حقیقت عالم آدم آشنا بکنند. ما دعوای علم و دین و عقل و دین و اینا نداریم، به دلیل اینکه این چهار روش و منبع و این چهار لایه معرفت و آگاهی هر چهار تا الهی است، با هم هم تناقض ندارن. اگر جایی تناقض پیدا میکنه، ما در درک یکی از اینا یا مفهومش و یا مصداقش اشتباه کردیم. و عالم چند لایه است. اونی که توی آزمایشگاه میبینی یک لایه واقعی است، اون درک معتبره، مطابق فقط با بعد تجربی انسان آشنا میشی. یک لایه دیگه بعد عقلی انسانه، بالاتر از اون یک لایه دیگری در انسان و جهان بعد هست که نه معقوله به تنهایی است نه محسوسه، با شهود یعنی درک عینی وجودی باید باش روبرو شد. نمیخوام بگم مثل اگزیستانسیالیسم، اما یه نوع شباهتی بین اون چی که اگزیستانس ازش بحث میکنه با این وجود داره. نوع چهارم وحی است که معرفت خطا ناپذیره. و آخرین نکته در باب نکته بسیار جالبی که شما فرمودید که اصلا این شعارهای سیاسی برابری و آزادی، ما شعارمون برابری، برادری، آزادیه، این ستا اگر بخوان مدیریت نشن توسط یک ارزشی بالاتر از این ستا، خودشون همدیگر رو نابود میکنن. این خیلی درک بسیار دقیقی بود، من تشکر میکنم، تعبیر فوق العاده زیبایی بود. دقت کنید، برابری، برادری، آزادی، حالا شعار فراماسون ها یا هر کسی دیگه ای که بوده، این شعارها اصل شعارها شعار بدی نیست، مورد بحث سوء استفاده قرار میگیره و بعد تفسیر میشه. ما میخوایم اینو عرض بکنیم. اصلا یکی از مثال هایی که عرض میکنم برای این نگاه انقلاب اسلامی، اسلام ولایی که ایشون فرمودن، همینه. برابری با آزادی مراقب مزاحم همه. اصلا دعوای شرق و غرب دعوای برابری و آزادی بود ظاهرا. او میگه آقا ما همه در همه چیز برابر، او میگه این خلاف آزادیه، آزادی بدون نابرابری نمیشود. بعد سوال، برابری و آزادی به نظر شما چجوری قابل جمعن؟ به نظر من با اون شعار وسطیه، برادری. اگر برادری نباشد، برابری و آزادی با هم میجنگن. خب حالا یه سوال دیگه، برادری چطور تضمین میشه؟ فقط زیر سایه بندگی، زیر سایه خداوند. یعنی محال شما نگاه سکولار به عالم و آدم، به انسان و جهان داشته باشی از برادری حرف بزنی. نمیشه واقعا، از برابری هم نمیشه حرف زد. اصلا سرمایه‌دار میگه چرا من باید با پرولتاریا برابر باشم؟ برای چی؟ با چه منطقی من برابر باشم؟ چرا باید من و او یک جور زندگی کنیم؟ چرا برابری؟ فقط باید بگی برادری. وقت سوال میکنه آزادی های من چه میشه؟ آزادی بحث به بحث حقوق انسان مربوط میشه. یه سوال دیگه اینجا مطرح میشه، حقوق بشر از کجا پیدا میشه؟ یعنی ما از کجا باید بفهمیم چه چیزی جز حقوق بشر هست یا نیست؟ خب الان تو دنیا دارن میگن همجنس بازی جز حقوق بشره. یک دیدگاه دیگه الهی وجود داره میگه همجنس بازی سقوط بشره. یکی میگه که حق خودکشی جزء حقوق بشره. یک منطق میگه خودکشی مثل قتل، مثل دیگر کشیه، از یه جهاتی بدتر هم هست. بنابراین من عرض میکنم که اگر به ما بگن نگاهتون به این شعار به اصطلاح انقلاب فرانسه چیه؟ آزادی، برابری، برادری. ما میگیم برابری و آزادی جز در ذیل برادری قابل جمع نیست و برادری شعار مگر ارتباط انسان با خداوند برقرار بشه، اخوت و برادری بشه، برادری توحیدی و الهی، که بگیم ما در دنیا و آخرت هممون در یک کاروان الهی هستیم و بندگان خدا هستیم و باید به همدیگه کمک کنیم. اون وقت به حقوق و آزادی های همدیگه احترام میگذاریم. یعنی اون وقت آزادی شما برای من میشه مقدس، من حق ندارم حق شما رو پامال کنم. حق بشر میشه شاخه‌ای از حق الله. من اگه خدا رو قبول دارم باید به آزادی شما احترام بگذارم. و همینطور برابری، من اگر خداوند رو و مسئله بهشت و جهنم و حضور خود در محضر خدا رو که امام میگفت عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکن، یعنی چی؟ یعنی هیچ جای عالم معصیت نکن دیگه، جایی برای معصیت نگذاشته که. میگه همه عالم محضر خداست، بعدم میگه معصیت در محضر خدا معصیت نکن. خب کجا برم معصیت کنم؟ بعد میگه تجاوز به حقوق بشر معصیته، برابری ها رو زیر پا گذاشتن معصیته. اینه مسئله. برابری و آزادی بدون برادری شعاره و نمیشود، برادری هم بدون بندگی خدا نمیشه. این اون نقطه عطفیه که ما باید از شعارهای سکولاریستی برابری، آزادی و برادری که دروغه عبور کنیم، همین شعارها رو بدیم ولی در ذیل توحید، اونجا معنادار و ممکنه. متشکرم.